بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 نفر از معترضان روز عاشورا به اتهام محاربه محاکمه می شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد خطر اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیر هشدار داد. یک نیجریه‌ای به اقدام برای انفجار هواپیما به مقصد آمریکا متهم شد. سلام دوباره در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا روز پنجشنبه 17 دی ماه یا 7 ژانویه صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، به بخش نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور بیانیه اعلام کرد که کیفرخواست 5 نفر از معترضانی که روز عاشورا دستگیر شدند با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارسال شده است. در این بیانیه بدون ذکر تاریخ برگزاری دادگاه گفته شده است که گزارش مأمورین تحقیقات و اقرار صریح متهمان مبنای صدور کیفرخواست بوده است. در طول هفته جاری برخی از چهره‌های سیاسی و روحانی حامی دولت بر اطلاق صفت محاربه به معترضان و مخالفان اصرار داشتند. همزمان سازمان‌های حقوق بشر نیز نسبت به صدور احکام اعدام برای بازداشت شدگان حوادث اخیر ایران هشدار دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیر ایران هشدار داد و از نهادهای بین‌المللی خواست تا با اقدامی فوری از فاجعه اعدام زندانیان سیاسی پیشگیری کنند. در این بیانیه ضمن اشاره به احکام سنگین صادر شده برای روزنامه‌نگاران زندانی نظیر احمد زیدآبادی و بهمن احمدی عمویی، این نکته نیز یادآوری شده است که از فردای تظاهرات خونین 6 دی ماه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران موج تازه‌ای از دستگیری فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران را آغاز کرد. گزارشگران بدون مرز در پایان بیانیه خود متذکر می شود که ایران با زندانی کردن 42 روزنامه‌نگار و وبنگار بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران محسوب می شود. دادگاهی در ایالت میشیگان آمریکا فاروق عبدالمطلب اهل نیجریه را رسماً به اقدام برای انفجار هواپیمایی که از آمستردام در هلند به دیترویت در آمریکا می رفت متهم کرد. 6 اتهام به این مرد در کیفرخواست وارد شده که از جمله سوء قصد به جان 289 مسافر هواپیما و اقدام به استفاده از سلاح کشتار جمعی است. گفته می شود متهم اقرار کرده است که مواد منفجره را از القاعده در یمن گرفته بود. قرار است متهم روز جمعه برای تفهیم رسمی اتهام به دادگاه فدرال آمریکا برده شود. در صورت محکومیت متهم با حبس ابد روبروست. به گفته دادستان کل آمریکا با ادامه تحقیقات درباره ارتباطات این متهم ممکن است که فرخواست هایی نیز علیه اشخاص دیگر صادر شود. در پی دستگیری‌های گسترده پس از اعتراضات روز عاشورا چند تن از فعالان سیاسی مدنی در استان گیلان نیز بازداشت شدند. به گزارش سهام نیوز سایت رسمی حزب اعتماد ملی، مازیار شکوری عضو ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی و عضو سازمان دانش آموختگان ایران، آتیه یوسفی فعال حقوق زنان و کوهزاد اسماعیلی دبیر سازمان دانش آموختگان ایران در شعبه گیلان در روزهای اخیر در شهر رشت بازداشت شدند. در گزارش‌های خبری به ویژه نسبت به وضعیت جسمی مازیار شکوری پس از بازداشت به دلیل ابتلای وی به بیماری‌های کلیوی و آسم ابراز نگرانی شده است. و اما میرسیم به مجله اقتصادی هفته که همکارم فریدون زرنگار در آن از جمله به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت 2 میلیارد دلار به شرکت های متعلق به سپاه پاسداران ایران میپردازد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم همراه شما در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها از سوی مجلس، دولت و لایحه بودجه سال آینده، سپاه پاسداران 2 میلیارد دلار از دولت دریافت می کند. چین جای آلمان را در دنیای تجارت می‌گیرد. سرانجام و پس از ماها بحث و اختلاف، لایحه جنجال برانگیز هدفمند کردن یارانها روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مجلس دوباره به شورای نگهبان می رود و چنانچه شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه نداشت قانون می شود. به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مصوبه مجلس حاصل توافقهایی است که میان مجلس و دولت به عمل آمده است. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان مورد نظر دولت به نام سازمان هدفمندسازی یارانها مجوز تأسیس گرفت. به رغم این توافقها، ظاهرا دولت همچنان از این مصوبه راضی نیست و به گفته ایرج ندیمی، مشاور معاونت پارلمانی رئیس جمهور، بخش عمده ای از نظر دولت تأمین شده ولی نه حد اکثر خواستهای آن. محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، نیز روز سه‌شنبه در مجلس و هنگام رأی‌گیری درباره لایحه اعلام کرد که دولت با مصوبه مجلس مخالف است. این حرکت معاون رئیس جمهور هنگام رأی‌گیری مجلس با برخورد تند رئیس مجلس همراه شد و علی لاریجانی به او گفت حق صحبت کردن در هنگام رأی‌گیری ندارد. در متن ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانها، مصوبه نهایی مجلس آمده است که به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانها ایجاد کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود عیناً و به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 78 این قانون در اختیار سازمان قرار داد تا هزینه کند. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، ارزیابیش را از این مصوبه مجلس پرسیدم.
آنکه بیشتر، یعنی آن چیزی که محتملتر می دانستیم، هم من هم کارشناسان اقتصادی دیگر، همون اتفاق افتاده و اون این است که وقتی لایحه رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان در هواداری سرسختانه‌ای که از دولت احمدی نژاد داره جوری ایراد گرفت که مجلس بتونه ایراد رو به نفع خواست دولت احمدی نژاد حل بکنه. از طرف دیگر همینطور هم که در خبرها آمده است، توافق و گفتگوی خصوصی بین لاریجانی که جناح رقیب احمدی نژاد هست ولی هم جناح هستن در واقع با احمدی نژاد صورت گرفته. به این ترتیب دیگه بحث و گفتگو و شور و مشورت و منافع ملی و منافع توده‌ها و منافع رفاه اجتماعی و اینها جای خودش رو داد به مذاکره قدرت، بخشی از قدرت. حالا این چیه جریان؟ این بودش که به نظر من، حالا بحث درباره یارانه ها زیاد کردیم، به نظر من دولت احمدی نژاد به خاطر روبرو شدن با بحران های شدید اقتصادی و به خاطر اینکه از زیر بار مسئولیتی که قانون اساسی هم بر عهده‌اش گذاشته، یعنی رفاه همگانی، بیمه های اجتماعی گسترده و همگانی، تأمین آموزش مجانی، تأمین مسکن برای مردم، شونه خالی بکنه، این بحث هدفمند کردن یارانه ها رو مطرح کرده که به موجب اون بتونه منابع در اختیار خودش باشه به گروه های اجتماعی که میخواد منابع رو بده نقدن، به گروهی هم که نمیخواد نده یا اینکه بذاره در زیر تابش تورم تبخیر بشه، چون وقتی نرخ تورم میره بالا مقدار پرداختی ثابت بمونه خب محرومیت هم ایجاد بشه. به این ترتیب هم دامن دولت رو از بحران بکشه بیرون، هم منابعی در اختیار خودش باشه به گروه های اجتماعی که لازم داره و دوست داره، خودی میدونه و براش سینه سپر میکنن بپردازه، و همینه که در فرایند انتقال منابع و تأمین انباشت سرمایه، یه سرمایه‌داری میلیتاریستی که به خودش مرتبط هست، بتونه عمل بکنه. این رو مجلس زیر فشار اقلیت اصلاح طلب البته کشف کردن و گفتن این خلاف قانون اساسی است و خلاف اراده مجلس و اراده مردمه و نمیتوانید شما از خزانه داری کل وجوهی رو پنهان بکنی یا در اختیار خودت باشه، اختیارات ویژه میخواد رئیس جمهور که باید بیاد بره جداگانه در مجلس بحث بشه و اینها. او هم یادتونه که آمد توی مجلس و پا بر زمین کوبید و عصبانی شد و گفت اصلا لایحه رو پس میگیرم، بعد لایحه رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم به هر حال برش کرد و بر اثر این توافق آقای احمدی نژاد برنده شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه سالانه بین 10 تا 20 میلیارد دلار صرف جویی در یارانه هاست که در دست احمدی نژاد هست، میتونه به گروه هایی که مایله بده. هدفمند نیست این گروه ها، میگن دهک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. اولا تشخیص اینها ناممکنه و بعدم کسی نگفته حتما موظفه که به این دهک‌ها بده، چون تشخیصش نامعینه و میگه من به اون فرد دادم یا به اون گروه اجتماعی دادم این یارانه های نقدی رو برای که احساس میکردم نیازمندی.
آقای رئیس دانا، در این مصوبه دولت در واقع مجاز میشه که درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها رو به خزانداری واریز کنه و دیوان محاسبات هم باید نظارت کنه. آیا این تأمین نظر منتقدین رو نمی کنه که بر دولت نظارت داشته باشن بر کارهای دولت؟
ببینید نگاه، وقتی میگه مجازه نمیگه که مکلفه، مجازه اجازه داره ولی نگفته که حتما بهش اجازه میدم که اون کاری که من میگم بکنه، برای که تو همین ظاهرا گفته شده که مجازم هست که بره یه صندوق خصوصی برای خودش درست کنه به صورت شرکت دولتی. حالا فکرشو بکنید، محرومان اجتماعی و اقتصادی و سر کارشون به یه شرکت که زیر نظر حالا دولت است دیگه، اونم دیگه بدتر بیفته. بنابراین هم او رو مجاز دونسته هم این رو. من تاکنون استنباطم اینه و دولت احمدی نژاد که دلش می‌خواست این منابع در اختیار خودش باشه، معلومه که اون یکی مجاز رو مجازتر میدونه برای خودش، یعنی این که شرکتی درست کنه، صندوقی درست کنه، پول به خزانه واریز نشه. اینه که دیوان محاسبات باید نظارت بکنه، اصلا احتیاجی به گفتن مجلس نیست، اینا تو قانون اساسی است. دیوان محاسبات باید تو همه شؤونات مادی رهبران و مدیران و مسئولان سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور دخالت کنه، نه دخالت از اون دخالتایی که جنبه فضولی داره، بلکه شفاف کردن حساب ها. این دیگه احتیاج به اون نبود. حالا این مجازه که اگر مجاز باشه ببره برای یه شرکت دولتی دیگه، در اینجا نظارت دیوان محاسبات به حداقل میرسه.
با توجه به شناختی که ما از مدیریت در ایران داریم، مدیریت اقتصادی، اصولا اجرای یک چنین لایحه‌ای در ظرفیت یک چنین دولتی شما میبینین؟
اگر هدف این باشه که رفاه اجتماعی، واقعا میدونیم رفاه اجتماعی یه مفهومی داره که یه جوری ما جمع‌بندیش میکنیم، حاصل جمع دستاوردهای اجتماعی در توزیع درآمد، در برخورداری از خدمات اجتماعی و اینها، اگر تابع رفاه اجتماعی به زبان اقتصاددانان قرار بهینه بشه، افزایش پیدا بکنه به معنای واقعی، که همراه با برخورداری عادلانه مردم از امکانات باشه، نه این دولت نه میخواد این رو انجام بده و نه در توانشه. اما اگر هدف این باشه که هدفمند میکنم به نفع گروهایی که خود من تشخیص میدهم، حالا فعلا گفتن دهک‌ها که به نظر من سراپا این آمارگیری مرکز آمار ایران اشکال داره و باید حتما تجدید نظر بکنن تا بتونه به اصطلاح تابع رفاه بهینه بشه، اگر این باشه هدف، خب بله دیگه دولت احمدی نژاد فرصت عالی به دست آورده. در سال آخر برنامه چهارم، در حالی که قرار بود در سال اول برنامه چهارم هدفمند کردن به معنای درستش برابر قانون برنامه اجرا بشه، حالا در سال آخر به این شکل در آمده. نه به گمان من تابع رفاه اجتماعی بهبود حاصل نخواهد کرد که هیچ، بلکه بدتر هم میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این هفته گمانه‌زنی‌های بسیاری بر سر زمان تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس زده شد. برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که دولت روز یک شنبه گذشته لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد، در حالی که محمد رضا باهنر گفته بود مجلس روز چهارشنبه منتظر دریافت لایحه بودجه است. به رغم این خبرها، معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه گفت دولت در نظر دارد لایحه بودجه سال 89 را هفته آینده به مجلس تقدیم کند. همزمان اما وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بدون نام بردن از روز مشخصی اعلام کرد که بودجه سال 89 بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان مناسب به مجلس داده می شود. پیش از این دولت ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس را منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس کرده بود. در گفتگویی با ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، در آغاز از تبعات اقتصادی ارائه نشدن به موقع لایحه بودجه پرسیدم.
از دو نقطه نظر میشه به مسئله نگاه کرد. یه زمان هست شما در چارچوب نظام ولایت فقیه به مسائل اقتصادی نگاه میکنید، خب تبعات اقتصادی که برای مردم داره، چه تنظیم بودجه، چه دیر ارائه دادنش به مجلس، آنچنان که از منظر بیرون به اون نگاه کنید و دلسوزی که نیروهای مستقل به مسائل اقتصادی ایران دارن و نگاه میکنن، خب مسلماً چند و چونش از نظر کمیت و کیفیت متفاوته. همین دیروز آقای باهنر نایب رئیس مجلس نظام اعلام کردن که بله این یک ماه تأخیر در ارائه لایحه بودجه برای مجلس خیلی گران تمام میشه. حالا این برای ملت ایران چقدر گران تمام میشه، چون میدونید که تبعات زیادی داره.
مشخصاً چه تبعاتی؟
دیر ارائه دادن بودجه باعث میشه نظارتی بر بودجه وجود نداشته باشه، در تصویب بودجه وقت کمی نمایندگان داشته باشن، بنابراین هر حقنه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد میخواد از طریق بودجه به اقتصاد ایران بکنه رو خیلی سریع به تصویب میرسونه، یا مجبور میشن لایحه‌های به اصطلاح 1/12 یا 1/12 ارائه بدن. اون حالت کلی بودجه و نظارتی که بر بودجه یک ساله میشه داشت خب مسلماً از مجلس هم سلب میشه. منتها مسئله فقط به دیر ارائه دادن لایحه بودجه سال 89 به مجلس خاتمه پیدا نمیکنه. دقت بفرمایید، الان در واقع قبل از این لایحه حکومت آقای احمدی نژاد میبایستی که برنامه توسعه پنجم رو که حالا اسمشو تبدیل کرده به برنامه عدالت و پیشرفت به مجلس ارائه میداد تا در چارچوب یک برنامه کلی 5 ساله بشه نگاه کرد که سال اولش که سال 89 هست این لایحه آیا لایحه بودجه آیا در چارچوب اون برنامه تنظیم شده یا نه. بنابراین وقتی هنوز اونم ارائه داده نشده و تکلیف مسئله لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم هنوز مشخص نشده، تازه همین دیروز مجلس تصویب کرده که سازمانی برای این بررسی این مسئله تشکیل بده و هنوز حتی این لایحه بودجه هم که حکومت آقای احمدی نژاد میخواد به مجلس ارائه بده مشخص درش نیست. یعنی در واقع بدون، همونجور که شما به درستی اشاره کردید، بدون لایحه هدفمند کردن یارانه ها و چند و چون تغییرات کمی و کیفی که در خود بودجه میذاره باید در مجلس به تصویب برسه، پس میدونید که مسئله بیشتر از اینا بیخ داره و مسئله بیشتر از اینا گرفتار هست و این بودجه مسلما از بیرون که بهش نگاه کنید میبینید که حکومت آقای احمدی نژاد شدیداً نظارت گریزد از بودجه های سال 85 تا به حال سعی کرده در تنظیم لایحه ها هم جوری عمل کنه که حتی نظارت های حد اقلی مجلس رو هم نداشته باشه و از اون گریز داره شدیداً. الان در واقع مجلس با 3 معضل بزرگ روبروه، یکی نبود برنامه توسعه 5 ساله یعنی برنامه پنجم 5 ساله، یکی مسئله دیر تقدیم کردن لایحه بودجه سال 89 و دیگری اینکه تکلیف هنوز مسئله هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده.
به مشخصا پیامدهای اقتصادی فرض کنین تنظیم لایحه 1/12 یا 1/12 چه خواهد بود، به جز این که در واقع مجلس وقت کافی برای نظارت نخواهد داشت یا برای بحث درباره اون؟
در لایحه سال قبل 1388 سعی این دولت بر این بود که تصمیم گیری در مورد اجرای بودجه رو حدود 30% اون رو تنها به یک معاونت خود دولت واگذار کنه. وقتی ردیف های بودجه اختیار تصمیم گیریش در تصمیم اجراییش در اختیار صرفاً یک نوع معاونت ریاست جمهوری، معاونت راهبردی ریاست جمهوری هست، مسلماً وقتی که این لایحه تقسیم بشه به لایحه های 1/12 یعنی دوره های 3 ماهه یا کمتر یا حتی مثلا 3 یا 4 ماهه بستگی داره که کدومش رو مجلس انتخاب بکنه، این مسئله نظارت و تمرکز اون در دست یک معاونت ریاست جمهوری بسیار بسیار خطرناک خواهد بود، برای که هیچ گونه نظارتی نه در توزیعش نه در اختصاص بودجه نه در اینکه از نقطه نظر کیفی دستگاه‌های اجرایی کیفیت و قابلیت اجرایی اون بودجه رو دارن به هیچ وجه برای مجلس دیگه امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین سرنوشت آینده به اصطلاح بودجه در مدت زمان‌های بسیار کوتاه، مدت 3 ماهه تامین خواهد شد و این یک چشم‌انداز رو می‌گیره مسلماً و دست دولت رو در خزینه باز می‌ذاره و از استفاده از صندوق ذخایر ارزی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 1 قانون برنامه 4 توسعه 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه 500 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی، 1 میلیارد دلار از محل منابع داخلی وزارت نفت و 500 میلیون دلار دیگر نیز از طریق کنسرسیومی متشکل از چند بانک تأمین خواهد شد. توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در تیر ماه 85 بدون رعایت موازین قانونی مزایده و مناقصه های دولتی به این قرارگاه و دو شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. در آن زمان در خبرها آمد که بر پایه قرارداد امضا شده میان وزارت نفت و یک کنسرسیوم متشکل از قرارگاه خاتم الانبیا، شرکت صف، ایزو ایکو، پس از امضای قرارداد 100 میلیون یورو به این کنسرسیوم پیش پرداخت شده است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، درباره اهمیت این مصوبه دولت به رادیو فردا میگوید این مصوبه از دو جنبه قابل ارزیابی است.
دو معنی عمده دارد. معنی اولش اینه که کماکان سپاه پاسداران فرادست است در اقتصاد ایران و امتیازهای اقتصادی. میدونید این بار اولی نیست که بدون مناقصه و بدون رقابت دولت آقای احمدی نژاد و به طور کلی جناح اصولگرا که تحت حمایه سپاه پاسداران هستند چنین امتیازاتی میگیرند. یادآوری میکنم شرکت تورکسل که بعد از بردن یک مناقصه به طریق بین المللی و قانونی از میدان به در کرد و اونو به شرکت ایرانسل دادن که وابسته به دولت مستضعفان و سپاه پاسداران بود. یادآوری میکنم پس گرفتن امتیاز بهره برداری از فرودگاه امام خمینی رو که اون هم دوباره به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داده شد. همچنین خط لوله اصلویه که بدون مناقصه به طور مستقیم به قول مدیران و مسئولان آن روز سپاه پاسداران ترک تشریفات شد و تقدیم سپاه پاسداران شد. از این مثال‌ها فراوونه. این هم یک مثال دیگه است. این معنی اولش یعنی فرادستی، معنی دومش یعنی انفراد ایران در سطح بین‌المللی، چون این فازی بود که شرکت‌های بین‌المللی تعهد کرده بودند که بهره برداری کنند و سرمایه مالی و سرمایه تکنولوژی، فناوری‌های تکنولوژیک هم تامین کنند. چون ایران به علت تنش افروزی‌های آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران، جناح سرسخت سپاه پاسداران حامی او منفرد است، در نتیجه این اتفاق صورت می‌گیرد.
خب از نظر قانونی دولت همچین اجازه‌ای داره اصولا؟
هیچ، دولت همچین اجازه‌ای ندارد، به این علت که به طور کلی مناقصه های قراردادهای بزرگ باید به مناقصه گذارده بشه که بهترین متقاضیان بتونن برنده بشن و این امتیازات رو ببرن. این در خود قانون جمهوری اسلامی هم مندرجه و مضافاً به اون چندین بار دیوان محاسبات که متعلق به مجلسه نیز در این مورد یادآوری هایی کرده است. متاسفانه همچین تجربه سپاه پاسداران نداشته است. سپاه پاسداران عمده ترین کاری که در زمینه نفت و گاز کرده بود خدمات رسانی به پیمانکاران میدانهای نفت و گاز بود. و چون بعد از اینکه هی قدرت سیاسی و قدرت نظامی سپاه پاسداران بیشتر میشه و بیشتر در قدرت جا میگیره، شرکت اورینتال کیشو آن هم تقریبا به شکل کودتا از آن خود میکنند تا یک تجربه هم در زمینه نفت و گاز داشته باشند. ولی شرکت پاسداران در این مسئله تجربه مهارت خاصی نداره و اینم تأسف دیگری است که میشه داشت. یعنی مهمترین منبع فعالیت اقتصادی و درآمد کشور ما دست سازمانی میافتد که در این مورد تجربه و تبحر ندارد، در حالی که مثلا در حوزه جنوبی خلیج فارس بزرگترین اتفاقا داره میفته و مثلا امیرنشین قطر که کوچکتر از بعضی از استانهای ما هست کم کم تبدیل به بورس جهانی گاز میشود و از میدان مشترک به مراتب بیشتر از ما برداشت میکنه. در یک چنین شرایطی این میدان نفتی و گازی و امتیازات نفتی و گازی ما فقط به علت تحصیل سود و امتیازات رانتی نصیب سپاه پاسداران میشه.
به رغم اینکه هنوز آمارهای بازرگانی جهانی برای سال 2009 به طور رسما منتشر و تایید نشده، خبرها و پیشبینی‌های اولی حاکی از اون هست که جمهوری چین در سال 2009 توانسته با عقب زدن آلمان مقام اول را در صادرات دنیا به دست بگیره. از فریدون خاون، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم تا چند اندازه این پیشبینی‌ها و آمارهای اولیه قابل اتکا و مهم هستند.
این آمارها فعلا جنبه غیر رسمی داره، البته هم منابع چینی و هم منابع اروپایی و آمریکایی این رو تأیید کردند که چین برای نخستین بار در سال 2009 میلادی آلمان رو به عنوان نخستین صادرکننده کالا در جهان پشت سر گذاشته. البته فاصله با آلمان چندان زیاد نیست. بر اساس نخستین آمار به نظر میرسه که چینی ها توانستن در سال 2009 میلادی حدود 1200 میلیارد دلار کالا صادر بکنند و آلمان رو پشت سر بگذارند. آلمان تبدیل میشه به دومین کشور صادرکننده دنیا و بعد ایالات متحده آمریکا، ژاپن، احتمالاً هلند و بعد در مقام ششم فرانسه قرار میگیره.
خب به نظر شما دلیل این تحول در بازرگانی جهانی چی میتونه باشه؟
قبلا به طور تقریبی پیش بینی میشد که چینی ها بتوانند طی مدتی کوتاه جای خودشون رو در مقام مهمترین صادرکننده جهان تثبیت بکنند، ولی البته به نظر نمی آمد که این امر در سال 2009 اتفاق بیفته. شاید یکی از دلایلی که باعث شده آلمان جایگاه خودش رو به چین واگذار بکنه این بوده که یورو، پول واحد اروپا، به خاطر اینکه در ماهای زیادی از سال 2009 در سطح بالایی قرار داشت، این تا اندازه توان صادراتی آلمان رو کاهش داده و در عوض یوان، پول ملی چین، به شدت در سطحی پایین تر از ارزش واقعیش قرار گرفته و نوعی دمپینگ پولی برای چین به وجود آورده. ولی به هر حال این هم نشان میده که چین مقام خودش رو به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بیش از پیش تثبیت میکنه و این طبعا برای آینده روابط اقتصادی بین المللی نکته ای هست بسیار بسیار مهم.
اهمیت و پیامدهای این جابجایی در بازرگانی جهانی برای اقتصاد جهان و برای خود چین چی است؟
مسئله مهمی که در حال حاضر وجود داره این هست که چین همونطور که عرض کردم بازیگر بسیار مهمی شده و منتها دیدگاه کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا و همینطور اتحادیه اروپا چین نقش خودش رو و مسئولیت‌های خودش رو آنگونه که باید و شاید به رسمیت نشناخته. بنابراین در شرایط کنونی و طی سال آینده کشورهای بزرگ غربی بیش از پیش از چین خواهند خواست که اقداماتی رو به اجرا بگذارد برای اینکه در عرصه بین‌المللی، در عرصه بازرگانی بین‌المللی به گونه‌ای مسئولانه عمل بکنه و به خصوص از روش‌های متکی بر دامپینگ پولی صرف نظر بکنه، ارزش پول ملی خودش رو به سطح واقعی افزایش بده، از اقداماتی که متکی بر رقابت غیر عادلانه است در عرصه بازرگانی بین‌المللی دست برداره. و بنابراین انتشار این آمار تازه و تبدیل چین به بازیگر اصلی بازرگانی بین‌المللی به کشورهای غربی امکان میده که فشار خودشون رو بر پکن افزایش بدن. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که چینی هم از همکنون فکر این مسئله رو کردند و سعی میکنند که وابستگی بازرگانی خودشون رو تا آنجا که ممکن است به کشورهای غربی، به بازار آمریکا، به بازار اروپا کاهش بدن. چینی ها در فکر بازارهای جانشین هستند و به خصوص میخواهند که از طریق گسترش نفوذ اقتصادی خودشون در آسیا با اقدامات احتمالی تلافی جویانه از سوی آمریکا و اروپا مقابله بکنند.
بازارهای جانشین احتمالاً کشورهای دیگه از جمله ایران خواهد بود که روزنامه‌ها در این دو سه روز خبر از این دادن که خودروهای به نوشته این روزنامه‌ها با کیفیت پایین چینی داره مسلط میشه بر بازارهای ایران.
بله، مسئله این هست که چینی‌ها نه فقط باعث ایجاد نگرانی در بازارهای کشورهای غربی شدند، بلکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم در مقابل هجوم کالاهای چینی به شدت واکنش نشون میدن. از جمله همونطور که خودتون اشاره کردین ایران هست که در عرصه‌های مختلف با هجوم کالاهای چینی روبرو هست و بخشی از وضعیت آشفته واحدهای تولیدی و مسئله بیکاری در ایران در ارتباط نزدیک قرار داره با این مسئله. ولی قضیه فقط به ایران ختم نمیشه، حتی بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما در دست داریم کشورهای آفریقایی با وجود اینکه از صنعت بسیار بسیار ضعیفی دارند، ولی حتی پارچه لباس و کفش و کالاهایی از این دست در کشورهای آفریقایی هم با هجوم کالاهای صنعتی صادراتی چین در معرض آشفتگی قرار گرفتند و این امکان وجود داره که اتحادی به وجود بیاد بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته برای اعمال فشار بازم بیشتر بر چینی ها در مورد رعایت قوانین بازرگانی بین المللی.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه آینده
نیم ساعت دیگه با تازه ترین خبرها همراه باشید از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من غافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میره، فکر میکردم
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهوار
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
آخرین بار ستاره دست نگه دار، فرصت تازه میخوام قبل از خدا نگه دار. یه وقت دیگه میخوام واسه دوباره ساختن، این خواهش رو رد نکن ای گل هستی من. نگو خدا نگهدار، ستاره دست نگهدار، فرصت تازه قبل از خدا نگهدار. به تو خواستم که این بار گریت نمیشه تکرار، نظر دلم بگیره نگو خدا نگهدار. وقت دیگه میخوام واسه دوباره ساختن، این خواهش رو رد نکن ای گل هستی من.
از رادیو فردا. یکی از آلبوم های شهرام ناظری، خواننده پر آوازه موسیقی اصیل ایرانی، به تازگی و پس از 5 سال انتظار در ایران منتشر شد. این آلبوم با نام سفر اسرت 5 سال پیش ساخته شده و 2 سال قبل در خارج از ایران منتشر شده بود، اما برای نخستین بار است که به صورت رسمی در داخل کشور وارد بازار می شود. این آلبوم با اشعاری از مهدی اخوان سالس، دکتر شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج تهیه شده و محتوای آن گذری است بر قسمتی از تاریخ شعر اجتماعی ایران در دهه 30 شمسی و بیان کننده فضای اجتماعی ایران در آن دوره است. آلبوم سفر اسرت دارای 10 قطعه موسیقی است که آهنگسازی تمام قطعات آن توسط فرخزاد لایق انجام شده است. تعدادی از موسیقیدانان مطرح ایرانی نظیر بیژن و ارسلان کامکار، سیامک آقایی و شروین مهاجر از جمله نوازندگان این اثر هستند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6. شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. یارم بیا نام این ترانه است از گروه کیوس. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله ما، من با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن از قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. شندست قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای سرفترین سر که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در باغ که شندست قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای سرفترین سر که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی
خانه های لاله پاکم، ای روشنی خانه های لاله پاکم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
تازه‌های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می‌کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خودرو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطان‌زای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کنند.
چشم تو رو گرفته
شیلا، تو رو یادم نرفته.
بگو چی کار میشه کرد، بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظار رو به یادم تو نبستم
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا
تو رو یادم نرفته
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا
تو رو یادم نرفته
با این همه بهونه بازم میای سراغم به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا
تو رو یادم نرفته
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا
تو رو یادم نرفته
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا
تو رو یادم نرفته
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا
بازم کنارتم من هنوز منو دوست داری هنوز تو یادتم من بگو که تو با منی بازم کنارتم من
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا
تو رو یادم نرفته
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا
تو رو یادم نرفته
به رادیو فردا گوش میکنید
از تو تو
ویرونی من از تو، تا ویرونی من از تو، تا مرز شکستن فاصله ما کردنه.